تر برم. وقتی در ایران انسانهایی به عنوان بهایی اصلا به اندازه حیوانات ارزش ندارن، یعنی اصلا حق حیات ندارن، در کشوری که یهودیان و مسیحیان و زرتشتیها که صاحب اهل کتابن و باید به دولت جزیه بدن، در واقع دلشون رو خوش کردن که یه نماینده در مجلس دارن که بود و نبودش اصلا مسئله نیست، فقط زمانی که لازم داشتن آقای موریس معتمد و آقای خاتمی هم داشت دنبال خودش میبرد به سفر، حالا آقای احمدی نژاد هم این کارو میکنه که دو تا سه تا از این حاخامای ضد اسرائیلی که تو نیویورک هستن بیان با هم روبوسی کنه. اما انسان یهودی ایرانی همیشه این خطر وجود داره که اگر دست از پا خطا کنه به عنوان جاسوس اسرائیل بگیرنش، یا مسیحیان ایران اگر به خصوص از چرچ آف انگلند باشن، یعنی مسلمانانی که کانورت کردن یا پدرشون مسیحی شده، در معرض خطر کشته شدن هستن و یا اون مصائبی که بر سر زندیات اسقف تهخانی آمد. منظورم اینه این کشور معلومه که نماد آشکاری است از بی اعتنایی به حقوق بشر، تبعیض نژادی، مذهبی، جنسی، تفاوتی که بین زنان و مردان وجود داره. بعد تازه این تفاوت‌ها به معنی که مذهب شما متفاوت شد دو برابر میشه، سه برابر میشه. اینه که هر آزاده‌ای در جهان، چه وکیل کانادایی باشه چه وکیل کشور دیگری باشه، این ماجرا رو میبینه میگه حقا میگه چنین کشوری حکومتش شایستگی این رو که کرسی نمایندگیشو در سازمان ملل اشغال کنه نداره. و این حرف ملت ایران هم هست، حرف دانشجویان هم هست، حرف حقوقدانان ایرانی هم هست و کاملا به نظر من اقدام نمادین جالبی است. ولی متاسفانه قوانین سازمان ملل این کشور رو، این حکومت رو به عنوان نماینده ایران پذیرفته و کارش هم نمیشه کرد.
ما در نیمه دوم حتما به تظاهرات دانشجویی و پیامداش خواهیم پرداخت، اما پیش از اون در این زمینه شما صحبت.
من میخواستم تکمیل فرمایش های دکتر نوریزاده اینو بگم که این گروه از وکلا که بعضی سیاستمدارا مثل معاون سابق نخست وزیر اسرائیل هم زیر نامشون رو امضا کردن، اینها به موجب بند 8 اون میثاق بین المللی به اصطلاح منع نسل کشی 60 سال پیش هست، سالگرد اون میثاق بین المللی هم هست، اون قانون بین المللی، به موجب اون استناد کردن. چون رئیس جمهور ایران گفته که خواهان محو اسرائیل شده، گفتن که این منجر به نسل کشی میشه، مصداق نسل کشیه، لذا خواهان محاکمه و پیگرد رئیس جمهوری ایران آقای احمد نژاد هم شدن و نامه‌شون البته هم به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل دادن، هم برای پاره رهبران دنیا از جمله آقای اوباما که حالا تا یک ماه دیگه رئیس جمهور رسمی امریکا میشه فرستادن. یکی از اعضای این تیم گفته بود که اگر بشه ما مصاحبه کردیم، اگر چیز بشه دنبال میکنیم ایران رو از سازمان ملل هم کرسیش رو بگیرن، این دولت رو در واقع از رسمیت نمایندگی ملت ایران بندازه جامعه بنامده. من هم مثل دکتر نوریزاده فکر نمی کنم این به جایی برسه این کار.
به هر حال موقعیت کنونی ایران رو در عرصه بین‌المللی تصویر میکنه.
اتفاقا این گروه، گروه من نگاه میکردم گروه با نفوذی هن، این مقدار وکیلای انگلیسی و امریکایی و کانادایی و اسرائیلی و از جاهای مختلف دنیا امضا کردن، آدمای پیگیر و صاحب نامی هم توشون هستن. به نظر میرسه که همجور که میگن زمینه خیلی خوب نمادی نیست که هم نقض حقوق بشر رو در ایران نشون میده، هم این حرف های رهبران ایران از اونجا آقای احمد نژاد که خواهان محو اسرائیل شدن رو در واقع بیخ خرش رو گرفتن و میگن که این خلاف کنوانسیون هاییست که خود ایران هم امضا کرده و این تبلیغ در واقع نسل کشیست و هاکذا.
آقای دکتر نوریزاده، تا حکومت اسلامی انقلابی ایران همونطور شما آقای سازگار اشاره کردین با این وضعیتی که در عرصه بین المللی داره، در داخل برخی از سران و رهبران جمهوری اسلامی ایران از جمله آقای رفسنجانی، پیش از ایشون آقای ناطق نوری و آقای لاریجانی، خواستار وحدت ملی شدن. این شاید اولین باره که وحدت ملی منهای اسلامی به کار میره، اونم تقریبا 20 چند سال بعد از سخنان آیت الله خمینی که گفتن ملی گرایی کفره. نشوندهنده چی هست این تقاضا و طلب؟
نشوندهنده یک بازی تازه و یک نمایش جدید در ماهای پیش رو تا انتخابات. ماجرا این است که آقای ناطق نوری که الان عنوان کینگ میکر بر خودش گذاشته، مرد شاهساز، کسی که خب در انتخابات به اون آبروریزانه شکست خورد و آقای خاتمی ایشون رو اونطور شکست رو بهش تحمیل کرد، حالا در مقام بازرس کل دفتر مقام معظم رهبری حالت شیخوخت و ریش سفیدی پیدا کرده. این که من نه راستم نه چپ، من میانم. تیمسار فردوست آقای خامنه ای شده. ایشون به اعتقاد من برنامه‌ای که داره این است که آقای خامنه ای به هیچ وجه رضایت نمیده ریاست جمهوری دست اصلاح طلبان بره. یعنی اگر آقای خاتمی هم بیاد، به هر قیمتی شده خاتمی رو با بی‌آبرویی به شکست میکشاند، با تقلب، با هر برنامه. اما در این حال میدونن احمدی نژاد برای دوره بعدشون به کار نمیآید. اینه که اینا اومدن ریش سفیدی کرد آقای ناطق که آقا جان بیایم رضایت بدیم، وحدت بینمون باشه، یک اصولگرای معتدل رو، آقای ولایتی رو، آقای لاریجانی رو، بیشتر بحث آقای ولایتیه، این رو بگذاریم برای ریاست جمهوری، آقای قالیباف بشه نایب اول، وزرا رو بیاریم تقسیم کنیم بین کارگزاران، اصلاح طلبان، طرفدار آقای خاتمی و جناح راست. در نتیجه کشور از این بحران بیرون میاد و دیگه اینقدر اصلاح طلبان گریبان بنیادگرایان رو نمیگیرن.
کشور یا نظام آقای دوست؟ کشور یا نظام؟ کشور از بحران
نظام.
بیرون میاد
نظام.
یا اینکه مسائل کشور حل خواهد شد؟
از دید آقای ناطق نوری، از دید من دارم از دید آقای ناطق نوری صحبت میکنم، خودم اگر نظر بدم جوری دیگه این آقای ناطق نوری بر این باور است که با این راه حل کشور بیرون میاد. اون وقت عده‌ای اومدن اینو تعبیر به این کردن که آقای خاتمی هم با این مسئله موافقه و چون آقای کرباسچی یه جا گفته بود با این نظر موافقه، آقای رفسنجانی اومد توضیح داد که نه آقا، طرح و لوس نکنید، این ترمال آقای ناطقه و نظرش هم اینه که یه رئیس جمهوری اصولگرا داشته باشیم، وزرا رو بیایم تقسیم کنیم بین اصلاح طلبان، کارگزاران و اصولگرایان. این در واقع کل نقشه ایست که آقای ناطق داره ازش صحبت میکنه و به نظر من نقشه ایست که ادامه خواهد داشت، دنباله خواهد داشت. و اگر آقای خاتمی اصرار بکنه وارد بازی انتخابات بشه، این مجموعه میرن یه گروهی میشن، احتمالاً کروبیرم دنبال خودشون میکشونن.
این وحدت ملی آی سازداره چه ربطی، ارتباطش کجاست با ملت، مردم و مشکلات مردم؟ حل خواهد کرد اگر چنین بشه که آقای ناطق نوری میخوان؟
من فکر میکنم با توجه به اینکه آقای لاریجانی هم در مجلس به مناسبت 30 سالگرد مجلس و سالگرد مرحوم مدرس دعوت کرد از همه وکلای دوره‌های قبل از جمله ملی مذهبی ها و اینها، اون بحث وحدت ملی اونجا هم مطرح شد، فکر میکنم خود آقای خامنه‌ای هم در جریانه و ایشون در واقع پست‌دست میبینه که طوفان اقتصادی تومار کشور رو به زودی در هم داره.
چی هست در واقع؟ چی هست ایشون؟ پسته؟
نه، پس دستشون میگم، یعنی
پس دست
بله، یعنی اون پشت ایشون رضایت داده به این که بلکم یه اگر اوضاع خیلی خرابتر بشه، یک به اصطلاح دولتی بشه، بلکه همه جناح‌ها دعوا رو بذارن کنار، تو سر مغز هم دیگه زدن رو و همونجوری که با دکتر نوریزاده توضیح دادن یه تلفیق اینجوری درست بشه و بیان. منتها هنوز این نشده، حالا احتمالاً بعد از خبر بعد بیش بپردازیم.
بله، بعد از خبر این موضوع رو دنبال خواهیم کرد. همونطور که اشارم کردیم، تظاهرات دانشجویی، پیامدهای اون و خواستها و مطالبات، تفسیرهای آقای نوریزاده و آقای سازگارا رو در استودیو در این زمینه خواهیم شنید در نیمه دوم. اما پیش از اون به استودیوی خبر میریم. خلاصه مهمترین خبرنا الناز کیان پریشان.
درود بر شما. وزارت امور خارجه مصر نماینده دیپلماتیک خود از تهران را فراخواند. در خبر دیگر، جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا مصرن از لبنان و اسرائیل خواست که در راستای صلح تلاش کنند. خبر دیگر حاکی است که باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده آمریکا خواستار استعفای فرماندار ایلینوی شد. مقامات جمهوری اسلامی ایران از خروج خانم نسرین ستوده، یکی از وکلای مدافع حقوق بشر، در فرودگاه تهران جلوگیری کردند. قرار بود وی برای دریافت یک جایزه بین‌المللی حقوق بشر به ایتالیا سفر کند. در خبر دیگر، در پی احتمال کاهش تولید نفت توسط کشورهای عضو اوپک در اواخر ماه جاری، بهای نفت در روند صعودی قرار گرفته است و پرزیدنت بوش در سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر با فعالین حقوق بشر از منطقه دارفور در سودان و همچنین بلاگ نویسانی از کشورهای چین، برمه، مصر و ایران و دیگر کشورها ملاقات خواهد کرد. سازمان‌های حقوق بشر موج بی‌سابقه ربوده شدن مدافعان حقوق بشر در زیمبابوه را محکوم کردند. به دنبال برنامه توجه فرمایید.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر سازگار، ببینید همین اتفاقات بیفته، پشت پرده هرچی هست، به قول شما پس دست هرچی هست، همه اینا درست. آقای قالیباف بشه معاون رئیس جمهور، رئیس جمهور آقای ولایتی. حرف من اینه، پرسش من اینه، این تغییر و تحولات چه آیا واقعا راهگشا مشکل‌گشای مشکلات مردم خواهد شد یا نه مشکلات درون نظام رو حل خواهد کرد؟
من قبل از اینکه اینو بگم، این نکته رو بگم، این تز آقای ناطق که در واقع ایشون مطرح کردن، الان امثال آقای رفسنجانی و دیگران هم حمایت دارن میکنن، همجا که عرض کردم، به نظر میرسه خود آقای خامنه ای هم بی‌رغبت نیست برای اینکه بفهمه که اگر اوضاع خرابتر بشه از این تز استفاده بکنن. اما نکته من این است که اجراش معلوم نیست به این سادگی اتفاق بیفته، برای اینکه کیهان در دو سه روز گذشته به شدت به این حمله کرده، گفته اصلا این توطئه آمریکاست، با راه باز کردن برای انقلاب مخملی، با ضد انقلاب خارج هم دست این طرح وحدت ملی، و ماموران سی آی ار و حقوق بگیراش و انقریب ما افشا میکنن، فیلم میخوان هوا کنن، احتمالاً در چند روز آینده. یه علت ساده هم داره که کیهان و سایر سایت های طرفدار دولت های احمدی نژاد به شدت به این طرح دارن حمله میکنن. دلیل سادهش هم اینه به نظر من، این جناح‌های امنیتی و نظامی ما، همینایی که پیرن شخصیاتشون بودن، مردم رو کتک می‌زدن، یه بخش از سپاهی ها، یه بخش از کسایی که بسیجی ها راه می‌برن، اینها در این سه سال دولت آقای احمدی نژاد، نفتی که قرار بود بره سر سفره مردم، اینا رفتن حسابی سر سفره نفت نشستن و به شدت پولدار شدن. حالا یکیشون مثل آقای صادق محصولی اومده بیرون، می‌بینیمش ما،
که چماغداری و سرکوب و اینا رو گذاشتن کنار، یا نه پا نیمه وقت
به هر حال
نظام با کمبود چماغدار روبروش هست یا نیست؟
احتمالاً آقای چالنگی، چون ظاهراً همه اینایی که چماغ میکشیدن، لباس شخصی که مردم کتک میزدن، در طرحهای زود بازده وامای خوب گرفتن و رفتن و به نون و نوایی رسیدن.
بازده تر از این کجا که میزنی کتک میزنی بلافاصله پول دریافت میکنی؟ بله بفهمید،
بله، یک وام خیلی خوبی گرفتن و میلیاردها تومان، واقعا 27000 میلیارد تومان پول بانک ها رو دادن به کسانی که بر نمیدن، بر نگردوندن، 27000 میلیارد تومانش پس ندادن و بانک ها ورشکست شدن. بزرگترین رقم بدهیه به اصطلاح طلبی است که بانک‌ها تا به حال در 100 سال گذشته دادن و وصول نشده، و بانک‌ها اگر اموالشون رو بخوان حالا حراج کنن، به هر حال بعد این پول، الان بانک‌ها پول ندارن وام بدن. میخوام بگم خود اجرای این کار دشواری هایی داره. یعنی اینطور نیست به اراده آقای خامنه ای آدم های اسلحه به دست پیرن قهوه یای حزب نازی رو که ایشون به قدرت رسونده و پول کشورم در اختیارشون بوده خوب بین خودشون قسمت کردن، پول تو بانک ها رو، پول مردم رو، و چاق و چله شدن، معلوم نیست اینا به این سادگی رضایت بدن که حالا بیان به وحدت بشه و حالا قدرت رو تقسیم کنیم و با همدیگه دوباره گروه های دیگر هم را بدن در قدرت. اما برمیگردم حالا به سوال شما، یعنی تازه حالا به فرض اجرا بشه، نه، پاسخ من منفیه. بحرانی که در کشور به وجود آورده دولت مقام رهبری یعنی آقای احمدی نژاد در 3 سال گذشته آنچنان بزرگه، آنچنان گسترده است، طوفانی که در واقع از فضای اقتصادی احساس میشه داره میاد، به نظر من دولت وحدت ملی که سهل است، شخص آقای خامنه ای هم روش و تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی امکان حل این مشکل رو ندارن، که حالا اگر فرصت بشه بعدش بپرسیم، ولی به نظر من ابعاد سونامی اقتصادی که ایران رو داره به تدریج میاد جلو و در سال آینده دربر خواهد گرفت بزرگتر از این است که بتوانند این ترفندها مشکل مردم رو حل کنند.
میزان تورم، افزایش تورم در ایران خواهیم پرداخت در ادامه برنامه، اما پیش از اون در این شرایط های نوریزاده دانشجویان ایران بازتاب دهنده خواست های مردم هستن اونطور که میگن در غیاب احزاب و مطبوعات آزاد، یا این که خیر آنچه که در تهران رخ داد یک رویداد ساده دانشجویی بود؟
ببینید جناب چالنگی، اتفاقا من یه مطلبی نوشتم برای همون وبلاگ صدای آمریکا درباره جنبش دانشجویی از بعد از جنگ جهانی دوم. همیشه در بزنگاه‌های تاریخی ما جنبش دانشجویی نقشی به مراتب فراتر از یک جنبش صنفی محدود به یک طبقه مشخص بازی کرد، و الان در شرایطی که رژیم موفق شده جامعه رو واقعا سکوت قبرستانی در جامعه برقرار کنه، حکومت پادگانی، وحشت، ارعاب، تهدیدهای عجیب و غریب، احکام عجیب و غریب، اخراج در ادارات، جیک نمیتونن بزنن، یه ایمیل برای شما بفرستن کفایت میکنه برای اینکه یه آدمی بعد از 20 سال از یه اداره اخراج بشه. در این شرایط وقتی صدای دانشجویان ما به این صورت بلند میشه، میدونه دانشجو فردا اخراجش میکنن، سال 7 پزشکیه، سال 4 حقوقه، سال 4 مهندسیه، ولی میاد اونجور در برابر آقای لاریجانی میسته که خود شما پخش کردید، اونجور در برابر کروبی حرف میزنه، قبلا اونجور آقای احمدی نژاد رو باهاش برخورد میکنه، و حالا در دانشگاه تهران و همینطور در دانشگاه دیگر که الان میبینیم در شیراز، دانشگاه بوعلی و جاهای دیگه. این نشون میده این دیگه یک حرکت صنفی نیست. دانشجویان ما امروز که واقعا کاری که روز یک شنبه کردن به اعتقاد من به جامعه ما یک روان تازه داد. نمیخوام مبالغه بکنم، ولی بذارید اینجا من تعبیری فراتر از این که مرگ بر دیکتاتور خاص آقای خامنه ای بود بکنم. به اعتقاد من دانشجویان ما به نقطه ای رسیدن که دیگه روی فرد صحبت نمی کنن. دیگه مثلا احمدی نژاد، خاتمی، خامنه ای، رفسنجانی مطرح نیست. دانشجویان ما الان دارن فراتر از این نگاه می کنن. حرف اونها ضدیت با ایدئولوژی حاکمه، ایدئولوژی که دیکتاتور می تراشه، ایدئولوژی که تبعیض جزءشه، ایدئولوژی که مسلمان و غیر مسلمان رو ارزش برابر نمیگذاره، زن و مرد رو ارزش برابر نمیگذاره. دانشجویان ما با این میجنگن، و این جنگشون به اعتقاد من نبرد سرنوشت سازه. این خیلی مهمه بهش دقت کنیم. رژیم بعد از 18 تیر بلایی نبود که به سر دانشجویان نیاره. حداقل من و شما و دکتر سازگارا با شمار کثیری از این دانشجویان